بسم الله الرحمن الرحيم نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. و در این غزل دو که عرض کردیم که از غزلهای حیرت انگیزه یعنی پر از حیرت حافظه که صلاح کار کجا و من خراب کجا، ببین تفاوت ره از کجا است تا به کجا، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، کجاست دیر مغان شراب ناب کجا، چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را، سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا، ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا، چو کحل بینش ما خاک آستان شماست، کجا رویم بفرما از این جناب کجا، مبین به سیب زنخدان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب، کجا بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خود آن کرشمه کجا رفت آن عتاب کجا، قرار خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام خواب کجا. این از این کجا کجاها داره تو غزل های دیگه حافظ، اینجا و یکی اینجا یکی غزل 19، این حالت های تحیری که داره و حسرت هایی که داره و حیرتون فی حیرتی که داره، مثل غزل 19. غزل 19 رو بیارید اونم همین طوره تقریبا تو همین فضا هاست. این دوتا غزل خیلی مثل این حالت تحیر و تأسفی توش هست. ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق خوش ایار کجاست، شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا، موعد دیدار کجاست، هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست، آن کس است اهل بشارت که اشارت داند، نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامت کره بیکار کجاست، باز پرسید زگیسوی شکن در شکنش که این دل غم زده سرگشته گرفتار کجاست، عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو، دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود یار کجاست، ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بیار مهیا نشود یار کجاست، حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. این عبارات که من عرض کردم باید با فرهنگش مقدار به حقیقت آشنا بشید. حالا عزیزانی که حافظ دم دستشون بزنن این ابیاتی رو که میگم این ابیات رو بزنید. یک نکته عرض کردم مال بحث این سیب زنخدانه و چاه زنخدان که این ارتباط داره به زلف. حالا بحثی رو باز دوباره یه موقعی باید بکنیم که زلف آشفته اصلا که زلف آشفته او موجب جمعیت ماست، یعنی یک زلف آشفته یاره که اتفاقا این زلف آشفته که هر کدوم به طرفی زلفهای آشفته زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم و زلف خوشبو و خوشبو کردن زلف و همه اینا که خودش یه فرهنگی داره تو حافظ، حالا رفته رفته باید بهش نزدیک بشین، جمله فرهنگ های عرفانی هم خیلی هم نمی فهمن، فکر میکنن حالا یک زنیه که مثلا این زلفش آشفته کرده و مثلا البته زلف آشفته حتما قشنگتر ممکنه باشه مثلا، اما این بحث نیست، از این ادبیات رایج استفاده میکنم، یه بحث دیگه ای رو قصد طرحشو دارم که این سیب زنختان که عرض کردم، حالا چونم و خیلی معلوم نیست، این چانه و به اضافه این طوق قبقب به قول حافظ، در حقیقت این حالت شیزی شبیه سیب دیده میشه برای او، که این چاله اینجا و چاه اینجا در حقیقت یک چاله ایه که برای حافظ خیلی مهمه. این چاه زنختان که انسان در چاه زنختان به یک تاریکی میرسه که اون تاریکی خلاصه به تعبیری پدر جد روشناییه، و اصلا اگر اون سیب زنختان اون شاهد نباشه و شاهدی در بین نباشه و این سیب زنختان نباشه به چاه زنختان، که اون در داخل اون چاه باید بره، یک مقامی است که عرفا به نام مقام عما ازش یاد میکنن، مقام کوری اتفاقا، مقام تاریکی، حتی گاهی قد به مقام عدم ازش یاد میکنن که میگن از عدم خیلی کار برمیاد اتفاقا. این رسیدن به اون عمق قضیه معرفته که اونجا یک عما و کوری و یک حالت ندیدنی اتفاق میفته که پدر جد دیدنه. به عبارتی میگه کشته چاه زنخدان، میگه کشته چاه زنخدان تو هم که از هر طرف صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است. میگه من کشته اون چاه زنخدانم که از هر طرف میبینی صد هزاران گردن جان زیر طوق قبقب است. این همه دارن خودشون اونجا هلاک میکنن در حقیقت. حالا این شعرها رو، این بیتها رو اگه بذارید، این زلف که تقریبا شبیه بحث اسماء اللهه، زلف پریشان و زلف خوشبوی پریشان در حقیقت، که حالا یه موقع هم اینو چی میکنم، اینها بله کشته چاه زنختان تو هم از هر طرف صد هزاران گردن جان زیر طوق قبقب است. یه همه اینجا کشته میشن توی این زیر خلاصه طوق قبقب، اینجا کشته میشن و میگه ولی من کشته چاه زنختانم، من خلاصه دنبال اون چاه زنختانم و دنبال اون چاله هستم. یعنی همه میان زیر طوق قبقب، اونجا جانشون سپری میشه، صد هزارش گردن جان زیر طوق قبقب است، من ولی کشته چاه زنخدانم. این معشوقی که او داره و اون سیب زنخدانش و اون چاه زنخدانش و اون زلف هایی که ریخته، که میگه در خم زلف تاویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. میگه دل از این چاه زنخ، یعنی حالا این زلف رو شما در نظر بگیرید که اومده در کنار، میگه این از دل از چاه زنخ این زلف رو گرفت که خودش رو از این چاه زنخ بیاره بیرون، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. این خود این زلف خمندر خم که میگه یه جایی که خلاص جان الوی هوس زلف، جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. وقتی که دست در حلقه زلف میزنه میخواد برسه به اون چاه زنخدان، به عبارتی برسه به اون عمق اون تاریکیایی که هیچی دیده نمیشه. اگر میبینید مقام ساجد و سجده یه همچین مقام هاییست، مقام هاییست که هیچی دیده نمیشه توش، یعنی کسی که سجده میکنه چشم باز کنه چی دیده نمیبینه. میگه خلاصه جان الوی هوس چاه زنختان تو داشت، دست در حلقه آن زلف خمندر خم زد. این خلاصه دست به اون حلقه زلف خمندر خم که حکایت از بحث اسماء الله که به اونجا، ولی جان الوی هوس چاه زنخدان تو داشت. خیلی فوق العاده است این ابیات، این معارفی که داره حافظ بیان میکنه، که اون بیتم بذارید که در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه کس چاه برون آمد و در دام افتاد. بعد به چنان حلاوتی عملا حافظ دست پیدا میکنه که میگه اساسا این با این حلاوت با یک مقام وصال همراهه و با حالتی نیست که کسی مثلا حالا با یه فکر عمیقی خودشو به بحث واجب الوجود و نمیدونم از این چیزا برسونه، تهش این فکرها به یک سری مفاهیم انسان دست پیدا میکنه دیگه. یه حلاوتی که تو رو در چه زنخدان است، به کنها نرسد صد هزار فکر عمیق. یعنی خیلی مهمه. ببینید خب میخواد بیاد بیرون، اونجا مقامی است که مقام غیر قابل تحملیه. مقام چاه زنخ اصلا جز تجلیات برقی اونجا. میخواد بیاد گاهی اوقات، یعنی تحمل کردن مثل تحمل کردن سجده میمونه. تحمل کردن سجده بسیار نمیدونم سجده های طولانی، چون که سجده یه جوری هم هست که شما نمیتونی تقسیمش کنید. مثلا شما سجده ها رو تقسیم کنید در نمیاد از آب. من یه موقع از آقای جاودان اینو پرسیدم، از اون جایش که نمیشه تقسیمش کرد. یعنی شما مثلا فرض فهمید نمیتونید 400 تا رو تبدیل مثلا به 850 تا بکنه. و بعد چیه مثلا یه چیه که باید آتیشش رو روشن میکنه و اینکه گرم بشه و همجه بذارید تا گرم بشه دیگه و جوش بیاد، و اینه چی نیست نمیشه نیزیش رو خاموش کنید بعد بزرگ روشن بکنید برو. مثلا تحمل سجده کردن تحمل زیادی میخواد. سجده کار ساده نیست. سجده کردن ای کسی سجده با معرفت میخواد بکنه. لذا حالا اینا بعدن بزرگ هست، از چاه زنخ میخواد بیاد، با اینکه اتفاقا میخواد با زلف خمندر خم برسه به چاه زنخ. خب برسه به چاه زنخ، بزرگ میخواد دیگه در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، یعنی از اونجا میخواد بیاد بیرون. آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. اینجوریه. ولی یک حلاوتی خلاصه که تو را در چاه زنخدان است، به کنها نرسد صد هزار فکر عمیق. یعنی فکر به اونجا نمیتونه دست پیدا بکنه. و لذتی که اون مقام کوی اون چاه، لذتی که داره حقیقت، یه جوری هم هست که شخص در حالت تردد و رفت آمده. جان الوی میگه ای دلگر از آن چاه زنختان به درایی، هر جا که روی زود پشیمان به درایی. اگر از این چاه زنختان هم بخواد خوش رو در بیاره، چون حلاوتی که خلاصه در اون چاه زنختان داره، هر جا که روی زود پشیمان به درایی، یعنی آخرش بزرگ برمیگردی چاه زنختان. ببینید حالا نه اتفاقا خیلی اینا عمیق نیست. لیم الله وقتونه ای دلگر از آن چاه زنختان به درایی، هر جا که روی زود پشیمان به درایی. اون چاه زنختان خلاصه نمیشه در آمد. ببینید طرف در بیاد و بره، لیم الله وقتونه. یه زمانهایی هست که طرف انگار خوشو زده به برق سطح دز تو اونجا، یه بخواد اونجا بمونه، اونجا مقام نیست، معمولا حاله، نمیشه اونجا ایستاد. به عبارتی همه لذتاتش به همون برمیگرده، همه لذتاتش به همون برمیگرده، ولی جایی نیست که کسی تو اونجا بیسته. لذا میخواستم معرفی بکنم این بحث زنخ و زنختان و چاه زنختان و سیب زنختان و این طوق غبغب و این چیزایی که داره از زلف خمندر خم که جان الوی حوث چاه زنختان تو داشت. دست در حلقه آن زلف خم اندر خم زد. با اینها باید خودشو برسونه، با این زلف باید برسونه خودش به اون چاه. و اساسا اگر وجود نداشته باشه این معشوق و این شاهد و اینا وجود نداشته باشن و این چاه زنختان و سیب زنختان وجود نداشته باشه، اساسا بقیه چیزا لذتی نداره. این شما فرض کنید که این سیب و گلابی ها مثلا چقدر لذت داره مگه؟ اینا لذتش به اینی که عند ملیک مقتدر باشه، این مقعد صدق عند ملیک مقتدر، للمتقین فی جنات و نهر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بر همین میگه ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنختان شاهدی نگزید. میگه مثلا میوه های بهشتی چه ذوقی داره، میگه ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر آن که سیب زنختان شاهدی نگزید. یعنی اگر سیب زنختان شاهدی باشه این میوه های بهشتی هم ذوقی داره توش، اگر نباشه این میوه ها ذوقی توش نیست، لذتی در خوردن میوه های بهشتی هم نیست. حالا به هر جهت این یه نکته ای که شما باید همیشه یه معشوقی رو باید تصور بکنید با چاله ای در چانش و زلفی که در حقیقت داره و اون حالا ماجرای زلف و زلف برباد دادن و زلف خوشبو کردن و همه این چیزایی که جزء آرایش های اون موقع هم بوده که مثلا زلف رو خوشبو میکردن، مثلا امروزه که زلف رو رنگ میکنن، موقع زلف رو مثلا این تافته هاش رو باز میکردن و خوشبو میکردن و وقتی تو باد قرار میگرفت اینا همه، اینکه باد صبا میاد و اون بوی زلف یار رو در حقیقت میاره، اینا هر کدوم یه حکایتی برای خودش داره. نه میوه های بهشتی چه ذوق دریابد هر اون که سیب زنختان شاهدی نگذی. این باشه انشالله دو تا بحث دیگرم بگیم میریم راجع به اینا، مطابق بحثات تقریبا موضوعیه باید یه جورایی حل بشه تا فضای حافظ حل بشه. حالا حافظ و اینا واقعا میل میکنن و میل میدن به ذوق دیگه، به اینی که گفتم من حالا صبحم تو بحث صبح هر چیزم حالا فایلشو که صحیح نبودن میذارم، به مراتب به مراتب به مراتب به مراتب به مراتب مهمتر از در حقیقت این نظام مدرسی که انسان داره توش درس میخونه، مهمتر دریافت علم است از طریق دیگری، از در حقیقت علمهای موهوب، از سجده، از شب، از چه حالا همین از این آیه سوره زمر هم که حالا سردر وضو دانشگاه میزن هیچ ربطی هم بهش ندارم، که من هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. اولو الالباب صاحبان مغز میفهمن، که کسایی که قشرها رو رد کردن میفهمن که برای گرفتن علم شب لازم داره، صحبت شب بلند شد و ساجدن و قائمن از قیامت بترسه، به رحمت خدا امیدوار باشه، این توش علم به دست میاد. و یعنی یه چی به دست میاد که معلومه چی هست، به چه درد میخوره. به عنوان یه کسی که کارمون اینا، یعنی کارمون کتاب خوندنه، به اون طرف اهل کتاب خودمون، ولی نه اصلا علمی که به دست میاد، حتی حالا من نمیخوام وارد اون بحثاش بشم که به هر جهت ممکنه علنا له الحدید هم بشود، یعنی تکنولوژی هم درش به دست بیاد که سرش نخره حرف داریم ما سر همونجا، ولی حالا فعلا بحث اختلافیش میتونیم نپردازیم. اینقدرش هست، اینقدرش قطعیه که اون چیزی که به درد انسان میخوره از تو کتابها در نمیاد. کتابها مثل علل مؤده میمونه، به عبارتی اگر هم باشه کتاب خوبی باشه علل مؤده است. اینا سجده لازم داره، شب لازم داره، موقع است که آدم متوجه میشه، اولوال الالباب متوجه میشن، همونجوری که داره فکر میکنه که چه درسی بخونه، چقدر واحد پاس کنه، چه واحدهای پاس بکنه، با کدوم استاد بخونه، همه اینا به مراتب داره بیشتر فکر میکنه که من ساعت چند بلند شم که ای سجده بکنم، نماز جعفر طیارمون تو اونجا چجوری جا بدم، اون سجده لازم رو چیکار بکنم، چجوری باید کار بکنم. خب ببینید، ممکنه اینا آوندای درستی اگه شما داشته باشید از کودم میوه بگیره، که اونا اشکال نمیده، تا آونداتون باید درست باشه دیگه، درست کار بکنه. خودت باید درخت میوه باشی. بله، حالا روی کتاب چیدن بخونی آوندها، میگم کود بدید به درخت هلو، آخرش به شما هلو میده از اون کوده. تا این مراتب اینو بدونید، باید بلند شید سجده بکنید، باید بلند شید حال کنید، باید بلند شید فقراتی از مناجات ها رو، تا با خود اون معشوق اصلی بتونید دمخور بشید. اون موقع این حافظ و اینا دارن همین کارا رو میکنن، به عبارتی همین بحثا رو دارن میکنن، که خلاصه طرف به صورت یار و وجه الله و اینا دست پیدا بکنه، هوس سیب زنختان بکنه. جان علوی هوس سیب زنختان تو داشت، اونجا هوس این سیب زنختان رو بکنه که بخواد در عمق چاه زنختان فرو بره و اینها. این هوس ها، هوس هایی که باید ذوق کرد، اینا هم راهش در روز نیست، بارها عرض کردم راه شبه. و دیگه همین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.